اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد الشيخ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على خاتم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين. خدای تعالی در قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام چنین حکایت فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاتحب لی حکمن و الحقنی بالصالحین و اجعل لی لسان صدق فی الآخرین و اجعلنی من ورثة جنة النعیم. بحثای چند شب گذشته که در مورد شهادت و شهید دوست بود، یه محور بیشتر نداشت، اصلش یه محوره، بقیهش توضیح برای اینکه انسان براش این مطلب جا بیفته و تومنینه قلبی داشته باشه و یقین داشته باشه نسبت به این مطلب. با اون محور این بود که تا خدا کسی رو بر نگذینه برای محبت خودش و خدا کسی رو انتخاب نکنه برای ولایت و قرب خودش و خدا حجاب خودش را بر نداره و خودش را به شخص نشون نده، کسی حاضر نیست از اون چی که داره دست برداره و کمالات خودش را فانی بسازه. و در این مسیر افراد به چند گروه و دسته تقسیم می شود. یک عده در تقسیم بندی کلی مؤمنند، عده منافقند، گروهی هم هستن که محبوبان خدا هستن و اون کسانی هستن که خدا خودش رو به اونها نشون داده و تجلی کرده بر اونها. منافقین که به هیچ شکل با طرق عادی امکان نداره مگر عنایت خدا اینها رو دریابه، به طرق عادی امکان نداره که محب به خدا بشن و ایمان بیاورن و این فناء و موت اختیاری رو انتخاب کنن. مؤمنین هم درجات دارن دیگه، هر کسی به اندازه‌ای که دیده به اون اندازه حاضر معامله کنه و تا در مقوله معامله هست انسان جزئیه داد و ستدش با خدا. وقتی که در مقوله فنا میشه و شهود میشه و خدا او رو فانی میسازه از خودش، دیگه این محصا بر میخیزه از میان. این محور بحث بود که دیشب و چند شب گذشته بهش پرداخت. امشب قبل از این که باز برگردم به این معنا، اون بخشی از زیارت عاشورا رو که چند جلسه گذشته بهش پرداختیم و نیمه دومش باقی مون که در اونجا می فرماید و اسألو بود ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، و از خدا می خواهم که مرا برساند به مقام محمودی که شما نزد خدا دارید. اونقدر این ادعا، این دعا یا ادعا هست چه بخواییم بسیم کنیم بزرگ هست که بعضی از شعارهان مجبور شدن این رو دست و پا بزنن، تقلا کنن و این مقام محمود رو از ظاهرش و از ظاهر تفسیری قرآنیش هم بیارن بیرون. در مورد اینکه این مقام محمود چیه دو تا قول هست. قول رایج که اغلب مفسرها پذیرفتن و تفسیر قرآن کریم گفتن مقامی که در قیامت خدای تعالی به رسول الله اعطا می فرماید، قیامت هم زمانی نبینید، یعنی هر کس که پرده از چشمانش برافتاد میبینه، وگرنه این مقام محمود همین الان رسول الله صلوات الله علیه داره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
منتها از دید دیگران محجوبه این مقام، این مقام رو نمیبینن یا درکش نمیکنن. در قیامت افراد این مقام رو میبینن، نه اینکه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه این مقام رو نداشته باشه الان، چون رسول خدا خودشون صد قیامت بود، فرمود من و قیامت مثل این دوتا انگشت، یا من مبعوث شدم با قیامت مثل این دوتا انگشت رو کنار هم قرار داد، فرمود مثل این. بنابراین این که میگوین در قیامت به مقام محمود میرسه، یعنی در قیامت آشکار میشه که ایشون مقام محمود داشت برای کسانی که محجوب بودن در اینجا. پس این که فرمود ما به تو مقام محمود وعده میدیم و عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید است که پروردگارت تو را به مقام محمود برساند در نتیجه تهجد شب، این امید تحقق داره، امید است که مردم بفهمند تو در اون مقام قرار گرفته ای. در هر صورت حالا این معنایی است که اغلب اهل عرفان برش هستن. حالا اگرم ظاهری معنا کنیم بگیم امید است که شما در قیامت به این مقام برسید، حالا قیامت رو زمانی بگیرن، مثلا یه موقعی بعد از 1000 سال، 2000 سال، 100 سال که آسمان و زمین بساطش برهم پیچیده شد، به معنای ظاهری اون موقع مقام محمود رویشون بگیره. حالا در حسد هر موقع اتفاق میفته، اتفاق افتاده یا اتفاق خواهد افتاد، فعلا موضوع بحث ما نیست، من فقط در حد یه اشاره عرض کردم، اقوال چند تا قول هست در این زمینه. اما در مورد که خود مقام محمود چیه، باز نظر اغلب این هست که مقام ستوده، مقامی که حمل میشه، یعنی پیامبر اکرم صلوات الله علیه در جایگاه قرار میگیرن که ستوده میشن، حمل میشن. الان ما حمد رب العالمین میکنیم، حمد از آن خداست، فردا او رو حمد میکنیم، رسول خدا رو حمد میکنیم، مقامی است که رسول الله حمد میشه درش. خب این مقامی که رسول الله درش حمد میشه، باز گفتم چون به طور مطلق هست و مقیدی نداره، شرطی نداره، یعنی اینکه همگان او رو حمد میکنن، هیچ کسی نیست که او رو دارای کمالی ستودنی نبینه و یا کمالات رو در او نبینه. پس دوست و دشمن، مؤمن و کافر، مشرک و منافق و اهل یقین فرق نمی‌کنه، همه اون روز هم می‌گوین او رو، چون می‌بینن که هر چه دارن از او، هیچ چیزی ندارن که از رسول الله نباشه، همه از او. امروز ممکنه انکار کنن و امروز ممکنه بگن نه که حرفا چی هست و صحبت ها چیه، چون در حجابه، ولی اون روز میبینن که هرچی هست از او گرفته شده و واسطه یه فیض از خدای تعالی به ما سوا او بوده و برای او اصلا جهان آفرینش ایجاد شده. اینو میبینن، پس او رو میستاین، میبینن همین شیطان هم میبینه، کافر هم میبینه، مشرک هم میبینه که هرچه که داره و دوست داره و برای خودش کمال محسوب کرده از او رسیده بهش. اگر او نبود اینا به این نمیرسید، اصلا بساط اینا همه جمع میشد. خب حالا این مقام محمود یه مقامی است که عرض کردم که به این صورت اغلب مفسرها تفسیر کردن. بعضی هم که استثنایی هست در اقلیت قرار میگیرن، گفتن مقامی است که چون حدیث هست که رسول خدا صلوات الله علیه فرمود که در روز قیامت، این حدیث هم هر دو طایفه سنی و شیعه نقل کردن، در روز قیامت مردم میرن نزد آدم علیه السلام، میگن تو پدر ما بودی، ما فرزندانت خطیه داشتیم، گناهکار بودیم، نزد خدا پروردگارت برای ما شفاعت. آدم علیه السلام میگه من خودم مشغول کار خودم، نفسی نفسی. پاسالم این قسمت رو شرح کردم علیه خاطرتون باشه، در یک از شبهای ماه محرم این حدیث رو با تفصیل گفتم، میگم تکرارش نمی کنم. همه میگن من مشغول کار خودم، پاس میدن به بعدی، میگن برو به پیشمون یکی، برو پیشمون یکی، تا میرسن به حضرت عیسی علیه السلام. حضرت عیسی میگه که منم مشغول کار خودم هستم و در سر خودم دارم، برو نزد برادرم محمد صلی الله علیه
و آله صلی الله علیه محمد و آله محمد.
و این گناهکارا میان میگن که یا رسول الله، ما هر که رفتیم گفتن بیا نزد، بیایم نزد شما، میفرماید که نزد اهلش آمده ای. و رسول خدا میگه اون موقع من به سجده میافتم در برابر خدا، خدا را با ثنایی با حمدهایی میستایم که امروز نمیدانم، اون موقع به من تلقین میشه. و اون ثنا و حمد بر من تلقین میشه و من به اون حمد و ثنا او رو میستایم، گفته میشه سرت را بلند کن محمد، شفاعت کن که شفاعتت پذیرفته شده است. این که حالا چراشون گفت من الان نمیدونم، ورود به من تفهیم میشه یا الغا میشه یا تلقین میشه، خب این برمیگرده به این که خدای متعال هر لحظه در شأنی و یه چیزی در اون لحظه. این گناهکار که میاد یه رابطه بین رسول الله و او برقرار میشه و رسول الله شفاعت میکنه. حالا شفاعت رسول الله یعنی چی؟ من الان وارد اون بحث نمیخوام بشم در این زمینه، چون ممکنه بحث منحرف بشه از سیر خودش. ولی در صورت گروهی که اقلیت هستن گفتم که مقام محمود یعنی مقامی که در آن حمد واقع میشه. یعنی او گروه اول گفتن چی؟ گفتن گروهی گفتن که در اون مقام حضرت چون گفت تو را به این مقام میرسانیم، برداشتشون نه، یعنی تو ستوده میشی محمودی. و آیاتی هم در روایات هم دال بر این هست که مقصود مقام شفاعت هست، مقصود که رسول الله ستوده میشه، همه اون روز میبینن که شفیعشون این هست رسول خدا صلوات الله علیه. و خب گروه اقلیت گفتن که مقصود مقامی که درش حمد واقع میشه، یعنی همون مقامی که رسول الله به سجده میفته و حمد میگه خدا را به ثنایی که اینک نمیزانه، آن روز بهش تلقی میشه. هر کدوم از این دوتا باشه، این که کسی در دعا بگه خدایا مرا به این مقامی، از خدا بخواد که او رو به اون مقامی برسونه که مقام محمودی که اونها نزد خدا دارن، یک دعای خیلی بزرگ هست، یعنی یک تقاضای خیلی بزرگ هست. چه مقصود اون باشه که مرا به اون مقامی برسون که حمد تو بگویم، به حمدهایی که تو به من القا میکنی و کسی دیگر نمیدونه اون حمدها رو، چه مقصود این بوده باشه که به مقام مرا برسون که همچنان که امام حسین علیه السلام ستوده میشه در اون مقام، من هم ستوده باشم در اون مقام. خیلی 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 تقاضای بزرگی، ولی چون در این زیارت آمده انسان امیدوار میشه که این محبت اهل بیت یه همچین چیزی رو داره، محبت امام حسین همچین پتانسیلی رو داره که اگر خالصانه باشه، اگر دور از بوی و ریا باشه، اگر با قدم صدق باشه که قبلش بحث قدم صدق بود، اگر با قدم صدق باشه یه همچین امکانی رو میتونه فراهم کنه که یک نفر به مقام محمود برسه، مقام محمودی که اونا نزد خدا دارن. پس این محور بحث ما بود که اگر کسی جزء اون مؤمنانی بود که یه ظرفیت محدودی داشت، اون ظرفیتش هم شکوفا شد، میخواد بالاتر بره، میخواد به ظرفیت اولیاء الله برسه، سرش اینه که بایستی با اونها باشه. نمیشه کسی بدون اونها به اون مقام برسه. اگر از اهل عنایت بود که اول جزء خود اونا بود که خب اون تجربه روشن، ولی اگر کسی بود که ظرفیت محدودی داره و از اهل عنایت نیست، عنایت به اون درجه، این شخص بایستی که خودش رو متصل بسازه به این هم. برای نمونه من این آیه یکی از سوره مبارک شعرا در صد اعرادم تلاوت کردم و دوباره به خاطر نشان می سازم. حضرت ابراهیم علیه السلام در دعای خودش عرض کرد رد حبلی حکمم و الحقنی به صالحین، پروردگارا به من حکمی ببر و مرا ملحق بساز به صالحین. خب کسی مثل حالا حکم اینا کار نداریم معناش چیه، همون صالحین رو بیشتر الان مد نظر اونم، کسی مثل حضرت ابراهیم علیه السلام اگر میگه مرا به صالحین ملحق بساز، یعنی من در مقام صالحین نیستم، مرا به صالحین ملحق بساز، این سوال پیش میاد که این صالحین کی هستن که حضرت ابراهیم علیه السلام چنین درخواستی رو داره. در قرآن کریم هم فرمود که در آخرت از صالحینه، در دنیا نفرمود از صالحینه، فرمود و در آخرت ابراهیم از صالحین هست. این یه سؤالیست و یک اگر باز کنیم یک تاییدیه و شاهدی برای این مطلبی که بنده خدمتون عرض کردم که انسان اگر از اون مقام نیست ولی ملحق به اونها میتونه بشه. حالا به چه طریقی؟ طریقش این هست که در سایه اونها قرار بگیره. بسیاری از مفسران روی این آیه کریمه حالا نظرهای مختلفی دارن، ولی یکی از نظرها این هست که این صالحین که به طور مطلق گفت کسانی هستن که صلاحیت به ذات دارن. صلاحیت یعنی شایستگی، صلاح در مقابل فساد، آلودگی و فساد هست. خب چیزی که صالح هست یعنی صلاحیت داره برای چیزی، شایستگی چیزی رو داره. عمل صالح یعنی عملی که شایستگی میبخشه به انسان برای رسیدن به یک مقام یا به یک حالا جایزهی، پاداشی، ثوابی، این میشه عمل صالح، عملی که صلاحیت بخشه. حالا اگر اینجا بحث عمل نبود، نباید فرمود که مرا ملحق بساز به صالحان، مرا ملحق بساز به صالحان. اگر این صالحان به طور مطلق و غیر مشروط مطرح شدن، یعنی کسانی که ذاتاً صلاحیت دارن، کسانی که به هبه الهی، به بخشش الهی ذاتاً صلاحیت دارن، ذاتشون به گونه ایست که یک سنخیت اجتناب ناپذیر، یک رابطه ضروری دارن با کمالات الهی. کمالات الهی وقتی که بیاد در عالم متجلی شه جایی نداره بره جز اونها در اوج خودش. تنها موجودات که صلاحیت دارن کمالات الهی رو دریافت کنن و متجلی بسازن در خودشون، این صالحینه که به ذات صلاحیت دارن، هیچ عملی لازم نیست اینا انجام بدن تا به اون صلاحیت دست بیابن. چون اگه اونجوری بود یه نوع شاید دور لازم میامن، فکر قرار بود افرادی با عمل به این مقام برفتن، این مقام بایستی اولا اویلیبل باشه، یعنی در واقع در عالم ظاهر آمده باشه و افراد بدونن چیه تا طلبش کنن. وقتی که کسی نمیدونه چی به چیه، چی به طلب کنه، دنبال چی بگرده. پس خدای متعال یه طرفه میبخشه. اگر خدا به ما نبخشیده باشه چیزهایی رو، یا نشون نداده باشه چیزهایی رو، ما چجوری تقاضاش کنیم؟ چجوری دنبالش بریم؟ راهش رو چگونه پیدا کنیم؟ هیچ عمل متناسب با اون اصلا به ذهنمون نمیرسه که بخوایم انجام بدیم. پس این صلاحیت به ذات هم. این که حضرت ابراهیم علیه السلام عرض کرد پروردگارا منا به صالحین ملحق بساز، و خدا هم فرمود او در آخرت از صالحین هست، ما این صالحین رو با در قرآن مجید اگر جستجو کنیم، کسی جز رسول الله و اهل بیت او علیه السلام نیست که به این درجه باشه که شخص مثل حضرت ابراهیم علیه السلام دعاش این باشه که به اونها برسه، ملحق به اونها بشه و به پیوند به اونها. چرا؟ برام که در سوره مبارکه نرفمود و انه الی ربک المنتها، و همانا و این که المنتها به سوی پروردگار تو، یعنی از بالاتر از پروردگار تو هیچ جایی نیست که کسی بخواد بره. پس اگر بالاترین جایی که امکان داره در عالم یافت بشه، منتهای منتها که امکان داره در عالم یافت بشه، پروردگار رسول الله هست، رفت رسول الله هست صلوات الله و سلامه علیه.
الله علیه.
کسان دیگری که به اون منتها نرسیدن، به غایت قصوا نرسیدن، اونها آرزوشون این هست که به اونجا برسن، و برای رسیدن به اونجا بایستی که با کسی این راه رو برن که این راه رو رفته و صاحب اون مقام و در اون مقام قرار داره. از این دوتا مطلب رو من خدمتتون امشب عرض کردم که یکی این بود که در زیارت عاشورا میکنیم که خدایا ما را به مقام محمود، یا از خدا میکنیم که ما را به مقام محمودی که اونها یعنی امام حسین و اهل بیت علیه السلام دارن نزد خدا ما رو به اون ملحق بسازه برسونه. مقام محمود رو عرض کردیم، مقامی است به هر معنا که معنا کنیم مقام بسیار بزرگه. دوم این که شاهد قرآنی این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام که از خدا خواست به صالحین ملحق بشه. حالا مطلب سوم هم در ارتباط با مسئله عمل، این که چگونه انسان این کار رو دنبال کنه، و البته کار سختی است، توفیقش رو بر خدا بده. خدای متعال فرمود و جعل کلمت الذین کفروا سفلا و کلمت الله و کلمت الله هی العلیا و الله عزیز و حکیم. خدا کلمه کسانی را که کفر ورزیدن پست قرار داد و کلمه الله را بالا قرار داد، برتر قرار داد. خب در مورد این که ما اگر مؤمن باشیم چگونه بایستی به این راه بریم، گفتن کلمه الله رو اعتلاء کلمه الله. من در مورد اعتلاء کلمه الله یه توضیح رو پسندیدم، یکی از مفسرها داده بود، این رو خدمتتون عرض میکنم که تکمله اون بحث قبلی هم باشه. فرمودن که اعتلاء کلمه الله نفی هر چیزی است که آن را محجوب میسازن. اعتلاء کلمه الله، اخی من کلمه الله رو اعتلا ببخشید، برتر بکنده، برتر قرارش بدید. این یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که آن را محجوب می‌سازه، الله رو مخفی می‌کنه، اون رو نفی کنید، اون حجاب رو نفی کنید، نفی حجاب کنید. همه زندگی ما، چیزایی که در روزمره پیش میاد، همه حجابه، همه حجاب اللهه. هر چیزی که کلمه الله رو در حجاب قرار میده، حجاب برای افراد هم متفاوته، ولی خب ما بعضی حجاب ها ظلمانیه، بعضیش نورانیه، فرق نمیکنه، بازم حجابه، حجاب نورانی هم حجابه. و بزرگترین حجاب هم خود آدم، که رسول الله صلوات الله علیه فرمود دشمنترین دشمنانت نفسیست که بین دو پهلویت قرار داره. پس هیچ حجابی برتر از خود انسان نیست. حجاب های بیرونی هم میدید برای چه حجاب هم؟ برای که خود انسان هنوز زنده است. اگه انسان خودش بمیره اون حجاب های بیرونی ارزش ندارن، اونا کاری نمیتونن بکنن. علت این که اون حجاب های بیرونی اثر میگذارن برای اینکه در نهایت این خود انسانه که خیلی خودشو دوست داره. اگه خودشو اینقدر دوست نداشته باشه حجاب های بیرونی اینقدر تاثیر نمیذارن. پس شهید این حجاب نفسش مرده یا نفس شده یا دریده شده، هر چه میخواد بهتون بذاره. و
موقف تو زندگی روز مردم چطور میتونیم کنم این امنها و اطلاع رو بخشیم؟ میتونیم که هیچ عمل ما
یکیش اینه که مثلا فرض کنید که در زندگی علمی، علمی که به هر شکلی نافیه قرآن مجید باشه، یه مونه 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 آدم یه چیزی رو درار من در آوری و بعد بگه که این با علم امروز سازگار نیست. یه چیز خنده داره که من بعضی موقع ها میبینم دیگه اصلا کالت مزحکه شده. افراد مثلا فرض کنید دیدم که طرف کتاب داره ادبیات فارسی نوشته، کتاب دستور زبان فارسی نوشته، کتاب شعر نوشته، میگه که این با موازین علمی سازگار نیست. دیگه ادبیات فارسی هم که علمی که مثلا میگه با موازین علمی سازگار نیست، یا مثلا دستور زبان علمی که میگه با موازین علمی، به روش علمی مثلا میگن که گذشتگان به روش علمی بحث نمیکردن. میگه مثلا اگه ادبیات هم علمی که میگه گذشتگان به روش علمی بحث نمیکردن، یه دستور زبانی دیگه، یه چیز فرهنگی و عرفیه. حالا اگه ممکنه جنبه های زبان شناختیش علمی باشه، ولی دیگه کار بیدو کشوندن که دیگه هر چی میگی مثلا این با علم سازگار نیست، این روش روش علمی نیست. حالا مخصوصا سر اینکه میگید، چون میگید ما و حجاب اکثر ماها این دور چیزا، کسانی که هر کسی به هر نحوی یک حرفی بزن، اصلا این رفتی ادبیات به این وقت نداشت. من مثال دارم که اینقدر این مسئله علم رو که مبتذل ساختن که دیگه میخوان شعر هم معنا کنن، میگه این روش علمی نیست، در که شعر اصلا یه امر ذوقیه، یه چیز هنریه، به علم کار نداره. در اصل اگر در زندگی روزمره اگر هر جا که ما ببینیم که اسم خدا حاشیه میره، غیر خدا میاد وسط، حالا مونده به اسم علم باشه، ما مثلا فرض کنیم یه فرضیه علمی رو بلند کنیم و بگیم که مثلا علم اینجور میگه، قرآن اونجوری گفته، و علم مدرن این گونه است، یا مثلا فرض کنیم که جامعه مدرن به این نتیجه رسیده ولی قرآن اینجوری گفته، یا حتی این ولی رو هم نگیم، موزیانه ایمپلای کنیم، یعنی ولی رو با حیله بگیم. گاهی اوقات افراد ولی رو مستقیم نمیگن، ولی رو با حیله میگن. و این هم اسم الله رو، چون قرآن کتاب اللهه. یا مثلا فرض کنید که انسان خودش رو در زندگی اگه اینجا ببینه که مثلا فرض کنید که دعوت به خود میکنه، با قول حافظ اونجا در مقامی که به یاد لب او نوشند می، سفله آن مرس که باشد خبر از پیشتنش. مثلا ما داریم الان فرض برد کنیم داریم ما این مجلس رو میخواییم یاد امام حسین بزرگ باشه، بنده اگه تلاش این باشه که مثلا در جایی که میخوام مثل امام حسین بزرگ باشه خودم مطرح باشم، در مقامی که به یاد لب او نوشنده سفله آن مست که باشد خبر از خیشتنش. اگر انسان میخواد مجلس امام حسین، میخواد مجلس تفسیر قرآن، میخواد مجلس موعظه برقرار کنه، هر مجلسی که به نام خدا برقرار میکنه، اگر این منش رو ببره بیرون، از اون من اگر یادش باشه خیلی پسته، برای اینکه اون چیزی که تو داری برای او کار میکنی او خیلی بزرگتر از تو و امثال تو. سفله آن مست که باشد خبر از فرشتنش، خاک بر سر اون مسته که به یاد خودشه وقتی که داره به یاد او می نوشه. از هر چیزی که حجاب اسم الله بشه به این معنا خودمونی اقلا من خودمونی میدونیم که اگه مثلا فرض کنید دیشب عرض کردم، پریشب عرض کردم، که عرض کردم، میدونیم که اگر این کارو بکنیم به نفع پیشرفت مثلا کلمه اللهه، ولی میگیم که منم که فقط کلمه الله از طریق من پیشرفت میکنه و خودمون محصهیم در این زمینه. این حجابه دی همه ما گرفتار شدیم به سطوح مختلف. پس نتیجه این که انسان بسی خودش رو نفی کنه اگر بخواد به اون مقام برسه. من خیلی خلاصه دیگه بحثم در اینجا رو بعد به شروع در میکنم و انشاءالله فرصتی بود بیشتر باز فهم کرد که در این مسیر اگر بگید که خب حالا ما که جز اون شهدا نیستی، میخواییم شهید دوست باشیم، چیکار کنیم؟ بایستی به کسانی که به اون مقام رسیدن ملحق شیم، یه جوری زیر سایه اونها باشیم، یه جوری به اونها پیوسته بشیم و اونها این ابعاد نفسانی ما رو از طریق نه قهرامیز، از طریق لطف، با لطف، چون بر قهرم میشه ولی از طریق لطف این ابعاد نفسانی ما رو نفع کنن. سه بود داریم، حالا به طور کلی میگم، بود فعل، صفات، ذات. پس نفی فعل، توحید افعالی اگر بخواد بیاد، تجلیات فعلی رو اگر ببینیم، اگر ببینیم که همه افعال، همه کارها به حول قوه الهی صورت میگیره، شهود کنید. این شهود رو دست کم نگید. از کم شما اذان اقامه که میگید، میگید اشهد رو. اشهد یعنی من شهود میکنم. من دارم میبینم. ولی ما همینجوری یه لغلغ زبانی میگه، وگرنه همین اذان اقامه یعنی من شهادت میدم، من شهود میکنم. شهودم گفتیم حضور، شاهد است با مشهود. یعنی اون حقیقت در من وجود داره که دارم راجعش حرف میزنم. من از اون چی که ندیدم حرف حرف میزنم. خب پس اگر شهود کنیم که همه افعال از خداست، این فعل خودمون رو نفی میکنیم. این میشه مثل رجعت سوی خدا، بازگشت سوی خدا. اگر تجلیات صفاتی خدا رو ببینیم، همه کمالات، اسما و صفات از خداست، این میشه سیرورت، یعنی شدن انسان تبدیل میشه به چیز جدیدی، تحول صفاتی درش اتفاق میفته. اگر یه تجلیاتی باشه، یک چیزهایی کلن ذات ما را از دست ما بگیره، ما را از خود بی خود کنه، فنای ذاتی صورت بگیره، اینا میشن انقلاب. که حالا ستا تعبیری سکرد کردم، رجعت، سیرورت، انقلاب، ستا تعبیر راجع به معاد و بازگشت به سوی خدا در قرآن کریم شده. خب پس من الان دیگه انشاءالله اگر اجازه بدید این قسمت رو جمع‌بندی کنم و زمان اجازه بدید یه حدیث هم بخونم. اگر نه که عرض کنم، حضرت سید الشهدا علیه السلام یه خطبه ای رو ازشون نقل کردن که فرمود یا ایها الناس ان الله ما خلقه خلق الله الا ليعرفوه، اذا عرفو عبدو و استمنو به عبادتهی ان عبادت ما سوا. این مردم خدا خم نکرد خلق خودش را مگر اینکه برای اینکه او رو بشناسن، یعنی خدا رو بشناسن، و چون شناختن او را عبادت نمایند او را و استقنا بورزن به عبادت او از عبادت غیر او. خب این همین بحثی است که ما تا حالا کردیم. وقتی که کسی خدا را بشناسه، خدا تجلی کنه بر او، دیگه غیر خدا براش مهم نیست، من جمله خودش مهم نیست، برای خودش هم از بین میره. پس فرمود برای اینکه او را بشناسن، شناسایی هم معرفت هم عالی ترین درجاتش همون شهوده، و وقتی او را شناختن عبادت کنن، یعنی عبادتی از روی معرفت، عبادتی از روی شناخت. چرا که انسان چیزی رو که نشناسه نمیتونه عبادت کنه، و هرچی هم بگه من الله رو عبادت میکنم، وقتی که الله رو نشناسه نمیتونه خواهد عبادتش کنه. و سپس استقنا ببرزن به عبادت او، یعنی بالله با عبد خدا بودن. مثل که شما مثال از میتونم که مثال خیلی به مثال خورده نگیرید، شما فرض کنید که یک صاحبی، یک پدری، یک بزرگی داشته باشید، و خیالتون خوش باشه بگید که من احتیاج به کار دیگه ندارم، مثلا به کسی که ندارم، من تو خونم توی اداره توی اینجا کار میکنم، همه احتیاجاتم برآورده. اینا استقنا میورزن به عبادت خدا از عبادت غیر خدا، یعنی میگن بالله. جلسات پیش راجع به بالله صحبت کردم، با خدا بی نیاز میشن از غیر خدا. حالا یه نفر بلند شد گفت یا ابن رسول الله، ما معرفت الله عز و جل، پسر رسول خدا به امام حسین عرض کرد معرفت خدای عز و جل چیه؟ و شما فهمیدید خدا شما را خلق نکرده مگه به خاطر اینکه خدا رو بشناسید. خب شناخت خدا چیه؟ ایشون فرمود معرفت خدا معرفت اهل کل زمان هست، امام الذی یجب علیهم طاعته. معرفت خدا معرفت امام هر زمانه که واجب است اطاعت او بر اونها. این همون مطلبی است که شما میگید. شما خدا کجا میخواید بشناسید؟ خدا رو چجوری میخواید؟ خدا در آیاتش میشناسید دیگه، که بحث قرار این که امکان نداره که شما هیچ کس که تو ذات خدا دسترسی نداره، ذات خدا که نمیتونه برسه، که مهم نیست هر چقدر هم برید، از آیات خدا باید خدا رو بشناسید. بدترین آیه خدا خلیفه خدا روی زمینه، هیچ چیز هم نداره، هیچ راهی هم نداره. یه دو تا چهار دست من نمیفهم اونه چرا نمیفهمن افراد، یعنی بعضی از این افرادی که نفی امامت میکنن یا نفی خلفا الهی میکنن، یعنی یه دو تا چهار تای ساده هست. خدا چگونه شناخته میشه؟ خدا با آیات شناخته میشه. وسط آیات خدا هم قطب بندی دارن، طبقه بندی دارن، هایرارکی دارن، سلسله مراتب دارن. آیت عظمای خدا چیه؟ خلیفه خدا در روی زمین. خود خدا هم فرمود این خلیفه من در روی زمین. خب پس امام حسین هم علیه السلام فرمود که چی؟ گفت که بی‌نیاز بشه با عبادت خدا. سؤال راجع معرفت خدا، وقتی شناخت خدا را عبادت کنه خدا را و بی‌نیاز بشه با عبادت او از عبادت خدا. امام حسین فرمود امام زمانی که واجب اطاعتش کنه تو بشناسه، یعنی اطاعت کنه از من، بشناسه مرا بعد اطاعت کنه، و بعضی این راه راه نجاته. حالا قصه بیان بگیم، حالا هرچی هر راه دیگه میخواید برید به جایی نمیرسه. و این عرض بنده بود. حالا خلاصه انشاءالله در جلسه آینده یه مقدار شرح بحث بیشتر این رو خواهم داد و در کربلا هم شما دیدید که این گروهی که ایستادن با امام حسین علیه السلام، اینا امام رو کمال خودشون میدونستن، امام رو وسیله قربشون به خدا میدونستن و وسیله تعالی خودشون میدونستن. در بین راه نوشتن که امام که وقتی از مدینه به نزدیکی های کوفه رسیدن، همونجور که روی اسب بودن کلمه نا لله و نا الیه راجعون رو گفتن، کلمه استرجاع رو گفتن. بعد حضرت علی اکبر کنارشون سوار اسب بود، گفت پدر چرا کلمه استرجاع رو گفتی؟ گفت در یک حالت منامیه خواب دیدم که در اون حالت دیدم که صدای شنیدم که گفت این کاروان به سوی مرد می رود. هر قدم این قافله سوی فنا می رود. علی اکبر پرسید آیا ما برحق نیستیم؟ فرمود چرا برحق نیستیم. بعد علی اکبر گفت پس چه باک از کشته شدن؟ همجور که مستحضرید صبح روز عاشورا امام حسین خودش اولین کسی بود که رفتن برن به میدان، اصحاب جلوی ایشون رو گرفتن و گفتن که تا ما هستیم شما اجازه نمیدید، نمیگذاریم تو به میدان بید. امام اصرار کرد گفت اینها با شما که کاری ندارن، نه با من کار دارن، بگذارید من برم و از این داستان تمام شد و شما به سلامت جان ببرید. اونها فهمیده بودن که باقی ماندن بعد از امام حسین علیه السلام براشون دیگه خیلی نداره. گفتن که ما به هیچ وجه نمیگذاریم شما به میدان برید. بعد امام اش در چشمانش گشت و گفت پس یکی از شما بره، یکی از بنی هاشم. اونا گفتن ما این رو هم قبول نمی کنیم، تا از ما کسی هست نوبت به فرزندان تو نمی رسه که به میدان بره. باز هرچی ما مثال تر قبول نکردن، گفتن اول ما میریم به میدان. تا غیر بنی هاشم هر کس بود به شهادت رسید. بعد اول کسی که آمد بعد که دید همه از اصحاب امام به شهادت رسیدن غیر بنی هاشم، پسر بزرگشون علی اکبر بود که در کنار ابوالفضل عباس تکیگاه اصلی اداره جنگ با او بود. حتی عرض کردم شب عاشورا امام پیغام داد برای عمر سعد، گفت که بیا یک بار دیگه با صحبت کنم. عمر گفت پس امشب در وسط میدان کسی رو با خودت نمیاری، منم کسی نمیارم، بیا در وسط میدان باید با هم دیگه صحبت کنم. امام حسین ابوالفضل عباس و علی اکبر رو همراه خودش برد ولی کنار میدان گذاشت، گفت شما دور وایسید من میرم جلو و صحبت میکنم. این دو نفر رو به خاطر اعتمادی که بهشون داشت در مسئله دفاع و حمایت از امام همراه خودشون بود و این جایگاه حضرت علی اکبر رو میرسون. حالا حضرت علی اکبر آمد و عرض کرد پدر اجازه بده من به میدان مادم اسم میدان بگیرم و بشرم بگیرم. امام تعلل ورزید و اذن نداد، گفت که تو باش چون موجب دلگرمیه اهل حرم هستی. دوباره اصرار کرد و این بعد یا گفتن که گفت پدر مگذار بگن حسین به علی انقدر علاقه داشت که نمیخواست به شهادت برسه و نگه داشت تا لحظات آخر کنار خودش. این که گفت خود که خب پس برو خود حافظه کن از بعد حرم. رفت به دم خیمه. وقتی که به خیمه گاه رسید همه فهمیدن که برای خداحافظی آمده. گریه و زاری و شیون از خیمه بلند شد و همه گفتن کسی به این میدان نرفته که مثلا کودکان زنده برگرده. تو به من و نرو. در حال امام محمد اونها رو جدا کرد از همدیگه. بچه ها دور او رو گرفته بودن، زنها دور او رو گرفته بودن، برن که میخواد بره به میدان. اون حالت اعتمادش و قوت قلبش باقی باشه. امام اینها رو جدا کرد و علی اکبر به میدان. وقتی که به میدان میره رو به آسمان کرد که خدایا شاهد کسی رو در راه تو به میدان فرستاد بیشبی در این خلق بود، چه از حیث خود چه از حیث خلق، از حیث قیافه بود اندام به رسول الله. دوان رشیدی بود، چند بار به میدان رفت و مبارزه کرد و برگشت نزد پدرش. امام خوشحال بود که هنوز زنده هست. بس دفعه آخری که آمد گفت که پدر وای از تشنگی، این خود و کلاه جنگی و زره گرمای آفتاب من رو از شان ساخته، وای از تشنگی. در مقطر نوشته حسین بگرید. حسین گریه کرد و گفت ای پسرم اندکی دیگر جنگ کن، من از تو تشنه ترم. به زودی جدت را دیدار کنی که او با جامی بر از آب به استقبال تو بیاید. بعد گفت زبان از آن نزدیک زبان من آورد. گفت این زبان او را در دهان گرفت و بمکید و انگشتری بدوداد که نگین در دهان نه نگین انگشترش را در دهان او گذاشت. گفت به چنگ دشمن بازگرد که امیدوارم پیش از شام جنت را ملاقات. در بار آخری که به میدان رفت دیگه مردان رزل و پستی که اون طرف بودن، اینها وقتی که دیگه این جوان رشید چندین بار جنگیده و چندین بار از اون اراذل و از اون تبهکارها به درک واصل کرده، حالا خسته و تشنه آمده، یه شخصی به اسم مرد ابن منذر آمد گفت که من داغ ایران داغ این جوان را به دل حسین خواهم گذاشت. بعد به نزدیکی او رفت و شمشیری نوشتن بر سر او زد. مردم دو تا نقل قولی که مردم یه دو او را بگرفتن و با شمشیر به او حمله کردن. یک نقل قولی دیگه هم کردن که تیری زدن به گلوی او و خون از گروه او جاری شد و گفت یا عبتا علیک السلام ای پدر خدا حافظ، این جد من رسول الله هست که تو را سلام میرسم. بعد خون جلوی چشم اسب رو گره گفتن، اسب پاهاش رو علی اکبر از رکاب بیرون آورد. وقتی که سوارکار پاش از رکاب بیرون میاره اسب متوجه میشه که دیگه قصد مبارزه نداره، باید برگرده به قبطه خودشون. ولی اش ندید، دوله چشمهاش رو گرفته بود و به اشتباه رفت به سوی لشگر آمده سر. او رو دوره کردن و بر سرش ریختن آه قدر ضربه و او زدن که قبطه قده اش کردن. وقتی که لشکر کنار رفت و قبار برون نشست دیدن امام بلای صد ضربه سوی او میره. یکی از مقاطر نوشته بود حسین در طول راه سه بار زمین نشست و بلند شد، دوباره چند قدم برداشت، دوباره به زمین نشست و نمیتونست رو پاش بیسته.
بعد دیدن که بالای سر علی اکبر نشسته و گونش رو بیه گونه رو گذاشته و میگه یا علی کل دنیا بعد کل احنا خاک بر سر دنیا بعد از تو سلام و علی و علی علی و علی اولاد حسن و علی اصحاب حسن جمعی و رحمت الله و
رحمت الله و رحمت الله و رحمت الله و رحمت الله و رحمت الله